شبتون بخیر باشه. کیمیای کلمات اولین برنامه این بخش بود که تقدیمتون کردیم. ساعت 22:30 است. دعوت میکنیم شنیدنی های تاریخ رو 12 دقیقه شنونده باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. سقوط امپراتوری قدرتمند ماد و سربرآوردن دولتی نوپا ولی بسیار مقتدر به نام دولت پارس برای کشور لیدیه همسایه باختری ایران بسیار نگران کننده بود. اوضاع لیدیه هنگام به قدرت رسیدن امپراتوری پارس بسیار خوب و از لحاظ مالی در بالاترین درجه بود. از این رو به فکر چاره‌ای برای مقابله با کوروش افتاد. این چاره اندیشی منجر به نبردی به نام سارد در تاریخ شد که در این برنامه درباره آن می‌شنوید. خبر سقوط دولت ماد و روی کار آمدن و قوی شدن امپراتوری پارس دولت‌های بزرگ آن زمان را به وحشت انداخت. پادشاه لیدیه که کرزوس نام داشت با خود اندیشید به دفاع از دولتش اکتفا کند یا اینکه پیش دستی کرده و به پارس حمله کند. او شخصی را به معبد دولف که در یونان مکانی بسیار مقدس بود فرستاد تا از غیبگوهای آنجا بپرسند که اگر حمله کنند چه خواهد شد. غیبگو جوابی مبهم و گنگ داده بود و گفته بود اگر پادشاه از رود هالیس بگذرد دولت بزرگی منهدم خواهد شد. کرزوس پادشاه لیدیه پنداش که مقصود غیبگو از دولت بزرگ پارس است. این فکر سبب شد فرستادگانی از جانب دولت لیدی و همراه انبویی از هدایا و پیشکشای شاهانه به پایتخت اسپارت اعزام شوند تا از آن کشور بخواهند برای کمک به جنگ با امپراتوری ایران سربازان و تجهیزات نظامی خود را در اختیار لیدی قرار دهد. از نمونید پادشاه بابل و آمیسیس فرعون مصر نیز درخواستای مشابهی شد. واحدهایی از ارتش لیدی نیز مأموریت یافتند به استخدام نیروهای جنگی مزدور برای نبرد با پارسیان بپردازند. کرزوس با تمام قوایی که جمع کرده بود به طرف ایران حرکت کرد. کرزوس از رود هالیس که مرز بین ماد و لیدیه بود گذشت و شهر کاپادوکیا را اشغال کرد و مردم را به بردگی گرفت. سپس وارد پتریوم شد و در حال پیشروی بود که ناگهان سپاهیان لیدیه چیز عجیبی مشاهده کردند. اینا دیدند که سپاهیان پارسی به فرماندهی کوروش به سمت آنان می آیند. دو سپاه با هم درگیر شدند و جنگ سختی بینشان در گرفت. هر دو لشکر متحمل تلفات سنگینی شدند و شبانگام در حالی که هیچ یک نتوانسته بودند به پیروزی برسند از یکدیگر جدا شدند. کرزوس که از سرعت عمل نیروهای پارسی جا خورده بود تصمیم گرفت شبانگام میدان را خالی کند و به سمت سارد عقب بنشیند، به این امید که از یک سو پارسیان نتوانند از کوههای پربرف و راه‌های صعب العبور لیدی بگذرند و ناچار شوند زمستان را در همان محل اردو بزنند. از سوی دیگر امیدوار بود تا پایان فصل سرما نیروهای متحد نیز در سارد به او بپیوندند و با تکیه بر قدرت آنان بتواند کوروش را غافلگیر کرده از هر طرف به ایران حمله ور شود. کرزوس با این فکر سربازانی را که به خدمت گرفته بود مرخص کرد و دوباره قاصدانی را به سوی متحدان خود فرستاد که نیروهایشان را هر چه زودتر ارسال کنند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
صبح روز بعد وقتی کوروش از خواب برخاست و میدان نبرد را خالی دید، برخلاف پیشبینی‌های کرزوس تصمیمی گرفت که تمام نقشه‌های او را نقش بر آب کرد. سربازان ایرانی علاوه بر اینکه در اردوگاه خود متوقف نشدند، با جسارت تمام راه سارد را در پیش گرفتند و با گذشتن از استپ‌های ناشناخته و کوهستان‌های صعب العبور کشور لیدی از دشت سارد سر درآوردند و در مقابل پایتخت اردو زدند. وقتی که رزوس خبردار شد که سپاهیان کوروش بر سختی زمستان فائق آمدند و بی هیچ مشکلی تا قلب مملکتش پیش روی کردند، غرق در حیرت شد. از یک طرف هیچ امیدی به رسیدن نیروهای کمکی از اسپارت، بابل و مصر نمانده بود و از طرف دیگر که رزوس پس از رسیدن به سارد سربازان مزدوری را که به خدمت گرفته بود مرخص کرده بود، چون هرگز گمان نمی کرد که پارسی ها به این سرعت تعقیبش کنند و جنگ را به دروازه های سارد بکشانند. بنابراین تنها راه چاره سامان دادن به همان نیروهای باقی مانده در شهر و فرستادن آنان به نبرد پارسیان بود. کوروش می دانست که جنگیدن در سرزمین بیگانه برای سربازان پارسی بسیار سخت‌تر از دفاع در داخل مرزهای کشور خواهد بود و از سوی دیگر فزونی نیروهای دشمن و توانایی مثال زدنی سوار نظام لیدی نگرانش می کرد. از این رو به توصیه دوست مادی خود هارپاک تصمیم گرفت خط مقدم لشکرش را با صفی از سپاهیان شتر سوار بپوشاند. اسب‌ها از هیچ چیز به اندازه بوی شتر وحشت نمی‌کنند و به محض نزدیک شدن به شتران، عنان اسب از اختیار صاحبش خارج می‌شود. بنابراین مطمئن بود سوار نظام لیدی هر چقدر هم که قدرتمند باشد، به محض رسیدن به اولین گروه از سپاهیان پارس در عمل از کار خواهد افتاد. پیاده نظام کوروش نیز دستور یافت تا پشت سر شتران حرکت کند و پس از آنان نیز سوار نظام اسب سوار قرار گرفتند. آنگاه با این فریاد کوروش که خدا ما را به سوی پیروزی راهنمایی می کند، سپاهیان ایران و لیدی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. جنگ بسیار خونین بود ولی در نهایت لشکریان پارس پیروز شدند. سربازان سپاه لیدیه به درون شهر عقب نشینی کردند و دروازه ها را بستند و امید داشتند که نیروهای کمکی متحدشان از راه برسند و با کمک آنها بتوانند کار ایران را یکسره کنند. شهر سارد از هر طرف دیوار داشت بجز ناحیه‌ای که به کوه بلندی برمی‌خورد و به خاطر ارتفاع زیاد و شیب بسیار تند آن لازم ندیده بودند که در آن محل استحکاماتی بنا کنند. پس از 14 روز محاصره نافرجام، کوروش اعلام کرد به کسانی که بتوانند راه نفوذی به درون شهر بیابند پاداش بسیار بزرگی خواهد داد. بر اثر این وعده بسیاری از سپاهیان در صدد یافتن رخنه‌ای در استحکامات شهر برآمدند، تا آنکه روزی یک نفر پارسی به نام هیرویاس دید که کلاهخود یک سرباز لیدیایی از بالای دیوار به پایین افتاد. او چست و چالاک پایین آمد، کلاهش را برداشت و از همان راهی که آمده بود بازگشت. هیروپاس دیگران را در جریان این اکتشاف قرار داد و پس از بررسی محل، گروه کوچکی از سپاهیان کوروش به همراه وی از آن مسیر بالا رفتند و داخل شهر شدند و پس از مدتی دروازه‌های شهر را به روی همرزمان خود گشودند. در مورد آنچه پس از ورود پارسیان به داخل شهر سارد رخ داده، نقل قول‌های متفاوتی در تاریخ آمده است. اما آنچه مسلم است این است که سربازان پارسی شهر را غارت نکرده و با مردم سارد به عطوفت رفتار کرده بودند. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار کیانا کمایی فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
شبتون بخیر دوستان شنونده از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراهتون هستیم. Thank you. دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی میرسیم به برنامه سفرنامه خوانی به مدت 14 دقیقه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفاییه. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
سلام، شبتون بخیر، شب زمستونیتون بخیر. من علی افشار هستم و در سومین شب همراه شما شنونده های عزیزتر از جون و دلم با هاتون هستم در سفر هاوانا در کشور کوبا. رسیدیم به ساحل هاوانا که خدمتون گفتم وارد شدیم و میخواستم مراسم رو ببینم چی هست، چطور مراسم سنتی هست که گفتم خدمتون. و قصه ما رسید به این مرحله که من به چند تا توریست فرانسوی و اسپانیایی رسیدم و طبق معمول گوشی ما در آوردم و شروع کردم به ضبط کردن و گفتم سلام، البته نه فارسی ها، به انگلیسی. حال و احوالشون رو پرسیدم و گفتم چه خبر، اینجا چه میکنید؟ شاید بگم دو سه تا جمله بیشتر نبود که داشتم ازشون سوال میکردم. یکیشون با ذکاوت و زرنگی سریع گفت که سمت ایران و اون طرف ها زندگی نمیکنید شما؟ گفتم چطور مگه؟ گفت من چند سالی تهران بودم. و این توریست زبر و زرنگ جوون سریع ارتباطش رو با من ایجاد کرد و من هم شروع کردم با همون حس و حال خوبی که با هم آشنا شده بودیم ادامه دادم و ازش سوال پرسیدم. گفتم پس ایران رو شما میشناسید؟ از دوستاشون پرسیدم شما چطور؟ گفتن نه، تا حالا ایران نیومدیم ولی تعریفش رو شنیدیم و خیلی دوست داریم که از نزدیک بیایم و ببینیم. این دوست ما هم که قبلا تهران بودن از شهرهای مختلف ایران دیدن کردن، از جمله اصفهان، شیراز، و تعریف این شهرها رو برای ما انجام دادن و خیلی دوست داریم از نزدیک ببینیم. ازشون چند تا سوالی پرسیدم در رابطه با ایران و یک گپ و گفت کوتاه و دادن شماره و گرفتن شماره و خداحافظی و ادامه این داستان کنار ساحل. گذشتم و رفتم به انتهای ساحل تا ببینم چه خبره. مردم مختلف، به هر حال اهالی خود هاوانا، توریستای مختلف از کشورهای مختلف رو دیدم و حس و حال مختلف این مردم رو دیدم که چطور تو حس و حال خودشون هستن. ساعت 1:30 نصف شب بود، انگار نه انگار فکر میکردی مثلا ساعت 8:09 شب خودمون هست در خیابانهای تابستونی شهرهای مختلف مثل تهران، اصفهان، حالا من چون بیشتر توی اصفهان بودم و اصفهان بزرگ شدم، فکر می‌کردی شب‌های تابستون میدون امام یا کنار پل خواجو و 33 پل رو داری تجربه می‌کنی، هرچند که کنار ساحل بود. به هر حال حس و حال گرم و خودمونی و مردمی اونجا هر توریست رو جذب خودش می‌کرد. دیر وقت بود، نزدیک ساعت 3 بود و من هم خیلی خسته و با این حالی که دوست داشتم این مراسم رو تا آخر ببینم، ظاهرا تا نزدیکای صبح این مراسم ادامه داشت ولی نمیشد نشست و ادامه داد، یا به هر حال تو اون مسیر حرکت کرد، چند کیلومتری این کنار ساحل ادامه داشت، ما هم در حد 2-3 کیلومترش رو رفتیم، نزدیک به 1 ساعت و نیم بودیم و برگشتیم به سمت هتل که بریم استراحت کنیم برای روز بعد. روز بعدمون رو شروع کردیم با یک صبحانه خیلی خوش طعم و خوشمزه، البته از چیزهای مختلف بود، پنیرهای مختلف، پنیرهای فرانسوی و به هر حال صبحانه سنتی خودشون هم بود که من دقیقا الان یادم نمیاد اسمش چی بود، ولی صبحانه خوشمزه و خوش طعمی بود. جاتون خالی، صبحانه رو خوردیم، آماده شدیم، رفتیم تو دل شهر و اینجا اتفاقات جالبی برای ما افتاد. گفتن ما میخواییم بریم هاوانه قدیم. هاوانه قدیم کجا بود؟ قبل از اینکه برسیم به هاوانه قدیم، رسیدیم به دانشگاه شهر هاوانا که یک ساختمان خیلی قدیم با پله‌های زیاد که وقتی ما داشتیم از کنارش عبور میکردیم از کوچه‌های باریک اتوبوسمون عبور کرد که شاید بگم همون یک ماشین از این کوچه رد میشد. پنجره‌های کوچیک خونه های توی این کوچه ها آدم ها یاد پنجره های خونه های شمال مینداخت و رفتیم و رفتیم عبور کردیم، رسیدیم به یک میدون که یک تندیس سر بزرگ از چگوارا توی اون میدون بود. پرسیدم از راهنمامون که اینجا چه خبره که این تندیس هست و یک میدونه با پله های زیاد و یک فضای خلوت وسطش. گفتن اینجا محلی هست که رهبر کوبا یک روز به مدت 8 ساعت برای مردم شهر صحبت کرده و مردم هم در این 8 ساعت نشستن و گوش کردن و اینجا شده یکی از نمادهای شنیدن حرف رهبر کوبا توسط مردم در این میدان به مدت 8 ساعت و قدیمی ترین مکان تاریخی در اون شهر به لحاظ حالا اون رهبری و انقلابشون. عبور می کردیم از شهر همراه با دیدن موزه های متحرک در شهر. موزه های متحرک چی هستن؟ گفتم بهتون این شهر هاوانا به تعبیر من شهر موزه هاوانا بود که حس عجیب حرکت آروم تو دل تاریخ رو به ماها منتقل میکرد. ماشین های نوی دهه 70-80 میلادی ولی نو و پر از رنگ و احساس، اونم تو خیابونایی که تقریبا میتونم بگم هیچ ترافیکی نبود، آسمونش آبی بود، دور تا دور خیابوناش پر از درخت و گذر زمانو با آهستگی کاملا احساس میکردی. سرعت زندگی به دلیل نداشتن اینترنت توی این شهر برای مردم نامفهوم بود یه جورایی. این رو من وقتی البته بهش رسیدم و متوجه شدم که رفتیم توی یکی از فروشگاه‌های قدیمی پایین شهر هاوانا که ظاهراً از قدیم الایام یکی از ایستگاه‌های قطار بوده که تو گذر زمان تعطیل شده و فقط یک لوکوموتیو در ابتدای ورودی این فروشگاه و این نمایشگاه یادگار مونده از زمان قدیم. داشتم میگفتم که سرعت زندگیشون به دلیل نداشتن اینترنت براشون نامفهوم بود، یا این عجله هایی که ما توی زندگی هامون داریم، این سرعت بروبیایی که داریم، استرس هایی که داریم، اونجا براشون بیمفهوم بود. این رو من از چند جوون شنیدم که میخواستم باهاشون ارتباط ایجاد بکنم برای گرفتن عکس یادگاری و ارسال براشون که بهشون گفتم خب شماره تون رو بدین تا از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی براتون ارسال بکنم. البته اسم آوردم، اصلا اطلاع نداشتن. یکی یکی چند تا نرم افزار پرسیدم، آخر دست پشیمون شدم، گفتم بابا ایمیلتون رو بدید، ایمیلتون رو بدین تا بفرستیم. گفتن ها ایمیل که با اینترنت بهش وصل میشیم. تازه دوزاریم افتاد اینجا، انگار اصلا این فضاها نیست، با این فضای اینترنت و تکنولوژی روز زیاد آشنا نیستن، فقط میدونن یه اینترنتی هست. اون هم به خاطر حضور ما توی هتل هماهنگی هایی شده بود که برامون یک اینترنت وای فای با سرعت کم ایجاد شده بود که ما بتونیم استفاده بکنیم و تماس بگیریم، وگرنه اینترنت اونجا براشون بی‌معنی بود. و خب خبری هم از استرس های عجیب و غریب این دور زمونه توی مردم و توی حس و حال مردمش دیده نمی‌شد. از چیزای عجیب و لذت بخش اونجا خوی گرم مردم و علاقه شدیدشون به مردم ایران بود که من هم توی هتل از چند تا از مردم اونجا، مردم خود هاوانا پرسیده بودم که میخواستم ببینم ایرانو میشناسن یا نه. اسم یکی از رئیسای جمهورمون رو آوردن و به خاطر مقاومت در برابر زورگویای غربی ها، خصوصا آمریکا، ایران براشون یک المان و نماد مقاومت بود. و حالا با چند نفر از هاوانایی ها یا کوبایی ها که صحبت میکردم و در رابطه با ایران میپرسیدم، چون زیاد بلد نبودن انگلیسی صحبت کنم و اسپانیولی زبان بودن، دوتا دستشون رو به نشانه مقاومت و وحدت و اینا میگرفتن جلوی من و میگفتن ایران گود گود وری گود. و یه تمثیلی براشون بود از مقاومت مردم ایران. خب بالاخره حس و حال خوبی با آدم دست میده که بخوای بری اون سر دنیا با اختلاف 16-17 ساعت پرواز و اسم ایرانه که میاری اینجوری از ایران یاد بکنن. در هتلمون، طبقه زیرین هتل، یک نمایشگاهی بود که خیلی هم وسیع بود. این نمایشگاه یک سالن خیلی بزرگ، غرفه های مختلف و سیگار های مختلف، و حتی چند نفر بودن اونجا این سیگار ها رو همونجا درست میکردن، روبروی شما درست میکردن و بهتون تحویل میدادن، که خدا رو شکر ما چون سیگاری نبودیم و نیستیم، در حد همون چند تا عکس توی اون نمایشگاه گذشت. و این نمایشگاه رو هم در خود هتل دیدم و به غیر از چند تا کتاب یادگاری از شهر هاوانا و کشور کوبا، من در حد یکی دو تا سوغات گرفتم که این سوغات هم یکیش یک بشقاب بود که نقشه شهر هاوانا روش بود و یکی دو تا لیوان و خدمتتون عارضم دستبند صنایع دستی و صابونی که ساخت مردم همونجا بود. اینجا رو هم براتون گفتم و فکر میکنم دیگه در قسمت بعدی دیدن ما از شهر هاوانا در کشور کوبا تموم میشه. ممنون که گوشهاتون رو همراه کردید با صدای منده علی افشار در سفر من به شهر هاوانا در کشور کوبا. ادامه این داستان رو در قسمت بعدی همراهی کنید.
دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان
چین چین.
دوستان ارجمند شبتون بخیر باشه. اگر مایل هستید که با ما در برنامه زنده چهارباغ